أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به وجوب مقدمه واجب بود. عرض کردیم مشهور قائل به وجوب مقدمه هستند و پنج قول در مسئله وجود داره. قول اول قول مشهور هست که قائل به وجوب مقدمه واجب هستن مطلقا. و همینطور قائل به حرمت غیریه علت تامه حرام هستند. صاحب کفایه هم همین نظر رو داره. قول دوم قول صاحب معالم هست که فرموده است که مقدمه واجب وجوب دارد، اما مشروط است وجوبش به اراده اتیان ذی المقدمه. مولا اگر بگوید اسعد الی السطح، واجب می شود نصب سلم مشروطاً به اراده صعود الی السطح. اگر مکلف اراده صعود الی السطح نداشت، دیگر مقدمه واجب بر او واجب نیست. تعبیر صاحب معالم این هست که حجت القول به وجوب المقدمه علی تقدیر تسلیمها، انما ینهز دلیلا علی الوجوب فی حال کون المکلف مریدا للفعل المتوقف علیها. امام قدس سره فرمودن کلام صاحب معالم ظاهر هست، بلکه نص هست در این که وجوب مقدمه در حال اراده اتیان به ذی المقدمه واجب هست، به نحو قضیه حینیه، نه قضیه شرطیه که وجوب مقدمه مشروط باشد به اراده ذی المقدمه. این مطلب برای ما مفهوم نیست. وجوب مقدمه اگر بخواهد مختص باشد به حال اراده ذی المقدمه، مگر راه دیگری دارد جز این که وجوبش مشروط بشود به حال اراده اتیان ذی المقدمه؟ می شود همون قضیه شرطیه. بله، در قضیه حینیه شرط لحاظ تفصیلی نمیشه، لحاظ اجمالی ارتکازی میشه. در قضیه شرطی شرط لحاظ تفصیلی میشه، ولیکن این فرق فارق نیست. قول سوم قول شیخ انصاری هست که فرموده است که وجوب غیری ثابت است برای مقدمه ای که قصد به حد توسل الی الواجب النفسی. شرط وجوب ندارد، وجوب غیری ثابت است به طور مطلق، اما برای مقدمه‌ای که قصد به حد توسل، نسب سلمی که قصد بهی از توسل و الی صعود الی السطح واجب غیری است. فرق این قول با قول صاحب معالم این شد که صاحب معالم قصد توسل را شرط الوجوب می داند، ولیکن مرحوم شیخ انصاری شرط الواجب می داند. قول چهارم، قول جمعی از بزرگان از جمله صاحب فصول هست که واجب غیری خصوص مقدمه موصله است. ایشان فرمودند که مولا می تواند تصریح کند، بگوید لا اريد منك مقدمه غیر موصله را، اذهب الى السوق واشتر اللحم، ولكن اگر شراء لحم نمی کنی فلا تذهب الى السوق. بعد فرموده است که هازا اندی هو التحقیق الذی لا مزید علیه و این لم اقف الا من یتفتن له. نوع متأخرین همین را میگویند که اگر بنا باشد مقدمه واجب غیری باشد که بغوث میگوید روح وجوب غیری را دارد، یعنی شوق غیری را دارد، آی سیستانی میفرمایند که وجوب غیری شرعی اندماجی دارد، اگر بنا باشد مقدمه وجوب غیری شرعی داشته باشد، همین مقدمه موصله واجب غیری هست. قول پنجم قول محقق ایروانی هست که فرمودن ما یک وجوب شرعی داریم که تعلق گرفته است به نحو یک مرکب ارتباطی به مجموع مقدمه مقدمه و ذل مقدمه. همونطوری که نماز واجب است به ملاک نهی عن الفحشا، مقدمات نماز هم واجب شدن به ملاک نهی از فحشا، و لذا مولا میگوید که اذا دخل الوقت وجبت طهور و صلات، یک وجوب تعلق گرفته است به مجموع طهور و صلات، ولذا مقدمه وجوب ضمنی دارد، اما مقدمه موصله چون مرکب ارتباطی است، مرکب ارتباطی اجزاش با هم مرتبط هستند، اگر یک جزئی نبود بقیه اجزا هم دیگر مصداق واجب نخواهند بود. این هم نظر مرحوم ایروانی هست که در کتاب الاصول فی علم الاصول جلد یک صفحه 99 بیان کرده. این پنج قول اساسی وجوب مقدم است که البته خود همین ها تحلیل های مختلفی دارد که در جای خودش بحث میکنیم. منکرین وجوب مقدم هم دیروز عرض کردیم که بر سه قول هستند، قول به امتناع وجوب مقدمه که بزرگانی مثل محقق اصفهانی مرحوم آقای خویی این قول رو اختیار کردن، قول دوم ثبوت وجوب غیری برای مقدمه روحن لا جعلن که نظر بحوث هست، قول سوم قولی است که ما اختیار میکنیم، معتقدیم امکان جعل وجوب غیری هست، اگر دلیل خاص بود ملتزم می شویم، اگر دلیل خاص نبود از راه ملازمه عقلیه یا ملازمه عرفیه اندماجیه که نظر آی سیستانی هست نمی توانیم اثبات کنیم وجوب مقدمه را در هنگام امر به ذی المقدمه. ما ابتدا یک خلاصه ای از این قول به عدم وجوب مقدمه عرض کنیم، بعد وارد بررسی اقوال وجوب مقدمه بشیم. انکار وجوب مقدمه مبتنی است بر مقدماتی. مقدمه اولا نفی ملازمه عقلیه است بین جعل وجوب ذل مقدمه و جعل وجوب مقدمه آن. گفته می شود که بر چه اساس ما بگوییم بین جعل وجوب مولوی ذل مقدمه و جعل وجوب مولوی مقدمه ملازمه هست عقلا؟ بر اساس عقل نظری بگوییم یا بر اساس عقل عملی؟ عقل نظری اگر بخواهد نظر بدهد باید درک کند ملازمه واقعیه را بین جعل وجوب شرعی ذی المقدمه با جعل وجوب شرعی غیری مقدمه آن، در حالی که بل وجدان هیچ ملازمه واقعی بین این دو جعل نیست. اگر ادعا این بشود که جعل وجوب غیری مقدمه معلول جعل وجوب ذی المقدمه است و جعل وجوب ذی المقدمه علت تامه آن هست، که واضح است نادرست بودن این مطلب، چون جعل وجوب فعل اختیاری مولا هست، مترشح از وجوب ذی المقدمه نیست. معنا ندارد ما بگوییم که اراده مولا نسبت به جعل وجوب ذی المقدمه علت تامه است برای اراده او نسبت به جعل وجوب غیری مقدمه. اگر مدعا این باشد که عقل عملی ملازم قائل است بین وجوب شرعی ذی المقدمه با وجوب شرعی مقدمه، باید اینطور ادعا بشود که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، عقل حکم می کند به وجوب مقدمه واجب، پس باید شارع هم حکم کند به وجوب شرعی مقدمه واجب. این هم واضح الخطا هست، برای اینکه عقل عملی حکم به وجوب مقدمه واجب نمی کند به این نحو که بگوید که ترک مقدمه ظلم به مولا هست و موجب استحقاق عقاب است. ابدا، اون چه که موجب استحقاق عقاب است ترک امتثال وجوب نفسی ذی المقدمه است. بله، بدون اتیان مقدمه ذی المقدمه اتیان نمی شود، اما نه اینکه ترک مقدمه قبیح مستقلی باشد، ظلم مستقلی باشد، سبب استحقاق عقاب مستقلی باشد، تا با ملازمه بین حکم شرع و حکم عقل ما کشف کنیم که شارع هم واجب کرده از اتیان مقدمه را. هازا اولا. و ثانیا، در حکم عقل در سلسله معالیل احکام مشهور بین متأخرین انکار ملازمه است. ما یک حکم عقل در سلسله علل احکام داریم، یعنی در رتبه سابقه بر حکم شرعی عقل حکم می کند به قبح خیانت در امانت. این میشه حکم عقل در سلسله علل احکام. اینجا قائل به ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع شدند. اما یک حکم عقل داریم در سلسله معالیل احکام، در مرحله امتثال احکام عقل حکم می کند به وجوب اطاعت، قبح معصیت، وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی، قبح تجری و امثال ذلک. این ملازمه با حکم شرع ندارد. حال چرا ملازمه ندارد؟ توضیحش رو در جای خودش ما مطرح کردیم که ما با یک تقریب این تفسیر رو که میرزا شیرازی مطرح کرده است و بزرگان متأخرین هم ملتزم شدن پذیرفتیم. نه خیر، عقل عملی میگوید چیزی را که چیزی که قبیح است شارع نمیتواند، شارع قبیح است ترخیص بدهد در ارتکاب آن. فعل قبیح شارع قبیح است که ترخیص بدهد در ارتکاب آن. اهمال بگذارد حکم آن را، خب این آیا قبیح است یا قبیح نیست؟ ما وفاقا للبحوث عرض کردیم قبیح نیست، اهماله. یک فعلی شارع برای او حکم شرعی جعل نکند. اما خلاف روایاتی است که میگه ما من شیء الا و فیه کتاب و سنه. اگر اهمال نگذارد بخواهد حکم جعل کند بر خلاف حکم عقل به قوم فعل، بخواهد بگوید مرخصی شما در ارتکاب فعل، همین قبیح هست بر مولا. خب در اینجا ما این مشکل رو نداریم، چون مولا برای این مقدمه حکم اولی دارد. حکم اولی نسب سلم این است که مباح است، اما به عنوان ثانوی مقدمه واجب شدن هم حتما حکم شرعی برای او جعل کند، ما از ما من شیء الا و فیه کتاب و سنه این رو نمی فهمیم. ولذا دلیل نداریم بر فرض قبیح بداند عقل ترک مقدمه واجب را، بر فرض دلیل نداریم که شارع هم حکم می کند به حرمت ترک مقدمه واجب یا به تعبیر دیگر وجوب اتیان به مقدمه واجب. پس ملازمه عقلیه ای بین جعل وجوب ذل مقدمه و جعل وجوب مقدمه نیست. اما ملازمه عرفیه، ملازمه عرفیه تنها توجیهش ادعای آی سیستانی که بگوییم که ظهور خطاب امر به ذل مقدمه امر به مقدمه آن هست که نامش را ایشان گذاشته است ملازمه اندماجیه. و در توضیح این مطلب فرموده است که خب ما خطاب امر به مقدمه هم در شرع داریم هم در عرف. مولا به عبدش میگه اذهب الى السوق واشتر لنا. خدا هم به موسی و هارون علیهم السلام فرمود اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى. ظاهر این خطابات امر مولوی غیری است به مقدمه. بله بزرگانی هستن میگن چون عقلن امر غیری مولوی به مقدمه لغو است، ما باید این خطاب‌ها را توجیه کنیم، ولیکن وجهی ندارد این مطلب. چه مشکلی دارد؟ ما یک خطابی است ظاهر در مولویت، وجهی نداره ما اینو هم کنیم بر ارشاد. ارشاد به چی؟ هم کنیم بر ارشاد به چی؟ ارشاد به توقف ذل مقدمه بر این مقدمه. اینکه نیازی به ارشاد ندارد که اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا. خب موسی و فرعون میدانن اگر بخواهن نهی از منکر بکنن فرعون را، باید نزد او بروند. ارشاد باشد به وجوب عقلی اتیان به مقدمه، ارشاد به مقدمیت که معنا ندارد، ارشاد به وجوب عقلی اتیان به مقدمه. خب هنوز که مولا نگفته بود واجب نفسی است نهی از منکر فرعون، قبل از او فرمود اذهبا الی فرعون، اون وقت که هنوز عقل حکم نکرده بود به چیزی. اول فرمود اذهبا الی فرعون انه طغى، بعد فرمود فقولا له قولا لینا. وقتی میفرمود اذهبا الی فرعون هنوز واجب نفسی ما نداشتیم تا بگیم ارشاد است به حکم عقل به وجوب اتیان به مقدمه. میمونه این که بگیم تأکید امر به مقدمه تأکید وجوب نفسی ذل مقدمه است که آقای بروجردی فرمودند در نهایت الاصول صفحه 201. ایشون فرمودند که آخه اذهبا الی فرعون چه عرفیتی داره تأکید فقولا له قولا لینا باشه؟ اذهب الی السوق چه عرفیتی داره تأکید اشتر اللحم باشه؟ تأکید در جایی است که مراد از دو خطاب یک چیز است، خطاب دوم تأکید خطاب اول است. اقیم الصلاة ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ولی دو تا مدلول مستقل، اذهب الی السوق تأکید اشتر اللحم است، عرفیت ندارد. ولذا آقای سیستانی فرمودن هیچ مانعی ما نمی‌بینیم که مولا امر غیری مولوی بکند به مقدمه، و ظاهر خطاب هم امر مولوی به مقدمه است. اگر خطاب امر مولوی غیری به مقدمه است در جایی که خطاب مستقل دارد. بعد آقای سیستانی استدلال محقق اصفهانی رو مطرح میکنن بر لغویت امر غیری شرعی به مقدمه و جواب میدن. میگن محقق اصفهانی فرموده که ما اگر یک خطابی هم داشته باشیم که مفادش امر به مقدمه باشه باید توجیه کنیم، چون امر مولوی غیری به مقدمه لغوه، لا یستر من الحکیم. چرا؟ چون محقق اصفهانی فرموده اون امر نفسی به ذل مقدمه اگر کافی است برای تحریک مکلف به انجام مقدمه واجب، همون اسعد الست کافی است که عبد تحریک بشود نسب سلم بکنه، که دیگر امر مولوی به نسب سلم لغوه. اگر کافی نیست، هرچی مولا میگه اسعد الست، میگه حالش رو ندارم نردبان بگذارم، یکی دیگه نردبان بگذاره، اون وقت من از پله های نردبان بالا برم. مولا بگدم انسب سلم باز فایده ای ندارد، چون مستحبه عقاب زائدی که نیست، مخالفت امر غیری. پس امر غیری به مقدمه میشه لغو. خب نوعا این استدلال محقق اصفهانی رو پذیرفتند، آی خویی پذیرفته، بهوس به لحاظ جعل پذیرفته، آی سیستانی میفرمان ما اینو قبول نداریم، هیچ لغویتی نداره امر غیری مولوی به مقدم. گاهی هنوز امر نفسی به ذل مقدمه صادر نشده از مولا، امر غیری به مقدمش میکنه. چه لغویتی داره؟ انسب السلم وسعد الاسعد، چه لغویتی داره؟ هنوز که نگفته که اسعد الاسعد، تا بعدن بخواد بگه انسب السلم بگید لغوه، قبل از این که بگه اسعد الاسعد میگه انسب السلم. قرآن هم که خطاب به موسی و هارون کرد اول فرمود اذهبا الى فرعون انه طغى، عالم جعلم اول جعل میکنه وجوب غیری مقدمه را، بعد جعل میکنه وجوب نفسی ذل مقدمه را. حالا چرا این کارو میکنه؟ گاهی منشأش تدرج در بیانه، چون ذل مقدمه متوقف بر مقدمات زیادیه، اولش به این مکلف امر به ذل مقدمه بکنن، ایشون میفرماید چه بسا آثار سلبی داره بر مکلف، ولی اول میان به مقدمش امر میکنن انسب السلم، بعد میگن وسعد الاسعد. تدرج در بیان برای اینکه سخت نشه از نظر روحی بر مکلف امتثال اون واجب نفسی. یا گاهی واقعا که غیریست، لزومی ندارد به او بگوید غیریست، واقعا غیریست دیگر،
جعل نکنه، فقط ابراز کنه کافی.
بس در این است که امر غیریه به مقدمه لغو است یا لغو نیست. ما نمیگیم راه منحصر است، کسی نمیگه راه منحصر است، بس در این که لغو است یا لغو نیست، ایشون میگن لغو نیست. اول امر غیری به مقدمه میکنه، بعد امر نفسی به ذل مقدمه. حالا چرا این کارو میکنه؟ یک نکتهش تدرج در بیان، یک نکتهش اینه چه بسا امر به ذل مقدمه فعلا مفسده داره. مولا اول به عبدش میگه برو فلانجا حضور پیدا کن در فلانجا، سلا نیست الان بگه برای چه کاری، بعد که حاضر شد در اونجا میگه که این کار رو انجام بده. یا مثلا در مقدمات مفوته، خب هنوز وجوب نفسی نیامده، وجوب صوم بعد از طلوع فجر میاد به نظر برخی، الان امر غیری میکنه به غسل جنابت در شب، اصلا از اینها گذشته. بعضی ها هستند که امر نفسی به ذل مقدمه به تنهایی اونا رو تحریک نمی کنه به اتیان مقدمه، مولا باید اینا رو از رو ببره، همینجوری بگه اسعد الاسعد، ممکنه این مکلف حاضر نشه بره سراغ تحصیل مقدمات. مولا یکی یکی بهش میگه فردا نگن چرا نگفتی، برو بازار، نردبان بخر، بیاور، نردبان را بگذار بالا به دیوار، برو بالای پشت ما. این چه اشکالی داره؟ به هر حال غرض تحریک، بعضی ها متحرک نمیشن. چجور بعضی از حکم عقل متحرک نمیشن؟ هر چی هم میگه که احتیاط کنید، اصلا چون عقلم که زبان نداره که، تو سری خورم هست، چون انسان ها حکم عقل رو میپوشانند، میشه دفاع ان العقول. ارسل فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیثیروا لهم دفاعن العقول. یکی از اهداف دین همینه، برمی انگیزاند احکام نهفته عقل را که سرکوب شده است توسط عقلا. خود همین تحریک، ببینید احتیاط در اطراف علم اجمالی عقلا لازم است، اما وقتی شارع میگه یحریقهما، از این دعا که میدانی یکی نجس است استفاده نکنی، او دیگه فکر نمی کنه که این نهی طریقیه، نفسیه، او میره اجرا میکنه. شماها گرفتار این بحث ها هستید که این نهی طریقی است. خب نهی طریقی که مخالفتش عقاب زائد نداره، خب حکم عقلم که ما میدانیم، حکم عقل میدانیم احتیاط لازم است، پس این یحریق ما جز ارشاد به حکم عقل بخواهد نهی مولوی بکند از ارتکاب احدهما، این لغو است. باید نهی مولوی لغو است، باید ارشاد باشد به حکم عقل. آقای خویی اینجور میفرمان، نه آقا، خود همین یحریق ما منشأ میشه ادعی که حکم عقل به لزوم اجتناب از اطراف علم اجمالی محرک اینها نیست، به خاطر خطاب شرعی تحریک بشن، پس لغو نیست. انصافا این مطالب مطالب خوبی است، ما هم اینها رو قبول داریم. تا اینجا هر چی میگیم ما قبول داریم. بله، نه خیر، عوامل نفسانی هم دخیل است در محرکیت خطاب مولا. عبد مولاست، مولا را مولای خودش میداند. وقتی مولا به او میگه که احتیاط کن، میگه چشم. نگید آقا پس عطی الله هم بگید مولویست، اون نه، اون اغلاءن مستهجن است، چون اصلا اغلایی نیست که مولا بگوید آب بیاور بعد بگوید بر تو حرام کردم مخالفت امر خودم را، واجب کردم اطاعت امر خودم را. این اغلایی نیست، برای اینکه و الا لغو نیست. و قول امام چه اشکال دارد؟ دو عقاب میکنند عبد را، یکی اینکه چرا گفتم جعنی به ما این عاب نیاوردی، یکی این گفتم اتعنی چرا اطاعت نکردی. ولی اغلایی نیست، تسلسل هم لازم نمیاد. یک وجوب اطاعت جعل میکنه، یا حتی اگرم بگید برای خود این وجوب اطاعت هم وجوب اطاعت دیگری جعل میکنه، دیگه بالاخره یه جایی متوقف میشه دیگه، یه جایی متوقف میشه دیگه، بالاخره جعل تمام میشه یک جا دیگه. محال عقلی نیست، طبیعه اغلاییست، این مستهجن است اندل اغلا مولا تکلیف مولوی بکند به امتثال عوامرش. خب همون امر رو داری دیگر، و الا در جاهای دیگر تجری را حرام کند، احتیاط را واجب کند، چه اشکالی دارد؟ وجوب نفسی که معلوم است اشکال ندارد، نه همون وجوب طریقی چه اشکالی دارد؟ حالا
شما حقیقت حکم اگه امر میدونید، حالا برفرض امر بکنید به خاطر این فوائد جرد چرا حکم؟
بله
حقیقت حکم که معلوم آخون امر میدونید، ولی شما که یعنی مشکول که الان انشاء اعتبار میدونن این امر رو مبرز میدونن، این فوائدی که شما میفرمایید
ابراز اراده غیریه میکند. حالا ما که اینجور گفتیم، حالا در اذهب الى السوق اراده ابراز اراده غیریه میکنه. حالا آقای سیستانی هم فرمودن که اعتبار بحث مولوی میکند به مقدمه. از اینجا به بعد آقای سیستانی میفرمان حالا که لغو نبود و ظهور خطاب مستقل امر غیری به مقدمه هم در بحث مولوی بود، جایی هم که ما نداریم خطاب مستقل به نحو مندمج، هر خطاب امر نفسی به ذل مقدمه متضمن و مستبطن امر غیری به مقدمش هست. خب از اینجا به بعد ما اگر با آقای سیستانی حرفی داشته باشیم حرف داریم. آقای سیستانی فرمودن من شواهدی ذکر میکنم برای اینکه عرف از خطاب امر نفسی به ذل مقدمه امر غیری به مقدمه میفهمه. یک، اگر مولا عبدش رو امر کنه به یک کار خطرناک، بگه زر زیدا، خروج عبد برای زیارت زید در معرض خطر هست، نه زیارت زید، شب از تاریک است، برود سمت خانه زید، بین راه دزدان شب میریزند سر او، پول هم اگر نداشت امامه و عبا و قباش تو برای تبرک بر میدارد. بعد میان میگن مولا چرا هم کردی عبدت این وقت شب از منزل خارج بشه؟ هرچی مولا بگه من کی گفتم خارج بشه، من فقط گفتم زر زیدن هاذه اللیله، من کی گفتم اخرج؟ عرف قبول میکنه، عقلا قبول میکنه؟ عقلا قبول نمیکنه. میگم بابا معنای این که زر زیدن هاذه الساعه یعنی اخرج من الدار و اذهب الى بیت زیدن و زره، معناش اینه. این یک شاهد. شاهد دوم، ایشون فرمودن شاهد دوم اینه، همه اعتراف میکنن به ملازمه بین وجوب نفسی ذل مقدمه و وجوب مقدمه آن، منتها اختلاف اینه که وجوب مقدمه عقلیه یا شرعیه. ما گفتیم وجوب عقلی که ندارد مقدمه، متعین میشه وجوب شرعی دیگه. چرا وجوب عقلی ندارد؟ چون گفتیم عقل نظری که نیست، عقل عملی هم که نیست، پس میشود ملازمه عرفیه بین وجوب شرعی ذل مقدمه و وجوب شرعی مقدمه. این محصل فرمایش آقای سیستانی هست. به نظر ما اون چه که ایشان برای عدم لغویت امر شرعی به مقدمه فرمودن کاملا قابل قبوله، اما استبطان که خطاب وجوب نفسی ذل مقدمه مستبطن امر غیری مولوی به مقدمه باشه، که دقت کنید نتیجش اینه که فقط مقدمه واجب میشه واجب، اما علت تامه حرام دیگه حرام نمیشه. ها چرا؟ برای اینکه اونجا نهی نفسی از حرام مستبطن نهی غیری از علت تامه حرام نیست، عرفا نه کرده از اون حرام مرتکبش نشد دیگه، فقط در مقدمه واجبشون قائل میشه به وجوب شرعی. ما این که ایشون میفرمان که عرف احتجاج میکنه به مولا، حالا تو این مثالی که زد لما امرت عبدک بالخروج من البيت هذه الساعه، یا اگر مولا به عبدش بگه اشتری لحم و هم از خونه بیرون نره، نره بازار، مولا اعتابش میکنه میگه بابا من دستور بهت دادم بری بازار برای گوشت خریدن، چرا نمیری بازار؟ یک مغازه قصابی هست تو بازار، اونم صفه، یه عبدم نشسته داره تلویزیون نگاه میکنه، میگه لما لا توتی و امری به ذهاب لسوق. خب ما میگیم انصافا جایی که مولا خودش هیچی نگه، اگه بگه اذهب لسوق واشتر لا، حرفی نیست، اونجا امر مولوی غیری رو ما میگیم، اما اگه هیچی نگه صحیحه که مولا بگه من امر نکردم این عبدم رو به مقدم، اما مولایی که میگه بهش میگن که چرا به عبدت گفتی بره بیرون، عتابش به اینه چرا کاری رو از او خواستی که لازمش این است که او از منزل بیرون برود. مولا به این خاطر نمیتونه عذرخواهی کنه، خب از او خواسته که زور زیدن حاضر است، و الا چه اشکالی داره؟ مولا میگه من یک خواسته از او داشتم، زیارت و زیدن حاضر است، بقیهش رو من نخواستم، مقدمه کاره. این که عقلا نمیپذیرن عذرخواهی این مولا را، او به خاطر این که مولا که میگه لم آمر ها به خروج حاضر ساعه، مقصودش اینه که لم آمر ها به شیئن یختزل خروج حاضر ساعه، چون مهم اونه، و الا تو گفتی برو زیارت زید امشب، چه فرقی میکنه؟ این مختزی خروجه دیگه، خروجم که دردسر برا عبدش داشت. این به این خاطر عذرش پذیرفته نیست، و الا چه اشکال داره بگه من یک ام بیشتر به اون نکردم، خروج من الدار متعلق امر من نیست، مقدمه امتثال امر منه، من هم نکردم بره بازار، من هم کردم گوشت بخره، مقدمه گوشت خریدن بازار رفتنه، من امرش نکردم به ذهاب رسول، ولی اراده امتثال واجب نفسی رو هیچ کس نمیگه مولا عمل کرده تو اراده کنی پشتبان بروی، مولا گفته پشتبان برو، که گفت اراده بکن پشتبان بری؟ تأمل بفرمید انشاءالله بقیه مطالب روزش هم. الحمدلله رب العالمین.